محترم در خدمتتون هستم.
آقای عزیزی، ما میخواستیم از نگاه شما با سوابقی که در حوزه نقش‌آفرینی در بودجه های دولتی ورزش داشتید و جایگاهی که الان قرار دارید و وقتی صحبت میکنید به خوبی نقش لزوم در توسعه اقتصاد ورزش رو در فرمایش شما میشه دید، امروز میخواییم همراه با شما در محضر شنوندگانمون با هم صحبت بکنیم و ببینیم که نگاه شما به مقوله اقتصاد ورزش چیست؟ آیا اقتصاد ورزش باید همچنان دولتی باشه؟ یعنی ما هر وزیری که میاد بتواند بودجه بیشتری رو از سهم ورزش از بودجه دولتی از آن خودش بکنه، او رو باید موفق تلقی بکنیم، یا وزیری که بتونه زیرساختهایی رو فراهم بکنه برای فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی در ورزش و زمینه‌سازی برای درآمدسازی در ورزش؟ الان شما جنبندیتون از این بحثا چیه به عنوان فردی که در میدان عمل حضور داشتید؟
خدمتتون عرض کنم، البته من مطالبی که میگم نصف پس میدم محضر حضرت عالی.
اختیار دارید.
من سال 92 که در واقع به بدنه وزارت ورزش در قالب مدیر کل امور مجلس ملحق شدم، دیدم که اعتبارات وزارت ورزش و جوانان 600 میلیارد تومان بیشتر نبود، یعنی 640 میلیارد تومان سال 92 بود. چون من بوجه 11 اومدم، قانون بودجه سال 93 رو من چون نقش نداشتم و نبسته بودم، اعتبارات ورزش از 640 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. این اعتبارات ورزش که میگم شامل اعتبارات شرکت توسعه و تجهیز کمیته.
چرا کاهش پیدا کرد آقای دکتر؟
نگاه دولت در اون زمان نگاهی بوده که احساس میکرده که باید بودجه انقباضی بده و اون موقع شاید این نگاهش این بوده که پول ورزش
رو بهترین جایی هم که میشه که کاهش انقباضی ایجاد بشه ورزشه.
بله، من یادم اون موقع مثلا آقای دکتر امیر خادم بودم، ایشون معاون حقوقی بود، اولین سوالی که پرسیدم گفتم واقعا اعتبارات ورزش کشور 600 میلیارد تومانه؟ که ایشون هم تاکید میکرد که بله، یعنی هم از اعتبارات تملکداری و اعتبارات جاری شرکت توسعه پارالمپیک، کمیته ملی المپیک و خدمتتون هستم وزارت ورزش. یک اتفاق خوشایندی افتاد در قانون برنامه ششم توسعه و اون هم الحاق ماده 94 بود
که شما توش نقش خوبی داشتی.
خواهش میکنم. 27% از 9% مالیات ورزش افزوده. اعتباری که اون موقع در سال 95 96 در واقع به ورزش تزریق شد 1441 میلیارد تومان پولی بودش که اومد ورزش. خب موقع بحث تحریم هم زیاد نبود و عمده این پول به صورت نقدینگی به ورزش وارد میشد، هرچند که الان بعد از رفت و برگشت هایی که شده این اعتبارات حدودا نزدیک به 9000 میلیارد تومان پول هست و عمدهش هم متاسفانه به صورت اسناد، اسنادهای دو ساله سه ساله برای تملک دارایی ها در واقع تخصیص داده میشد. ولی آقای دکتر قاسمی، شاید به جرأت بتونم بگم شاید اتفاق خاصی در حوزه ورزش بعد از تزریق این پول نیفتاد.
اتفاقا سوال منو جواب دادید، من خواستم از شما همین سوالو بپرسم که خودتون جواب دادید. ممنونم از شما. بفرمایید.
خواهش میکنم. من احساس کردم خب این پول اومد به اعتبارات ورزش از 600 میلیارد تومان زمانی که من تحویل گرفتم و 6000 خورده میلیارد تومان تحویل دادم، دیدم که نه اتفاق خاصی در حوزه ورزش.
یعنی باید با این عددی که افزایش پیدا میکرد ما شاهد یه نقطه عطفی در رشد و توسعه ورزش از حالا جنبه‌های مختلف، چه ورزش همگانی چه قهرمانی، حداقل بعد تجربه میکردیم، درسته؟
دقیقاً در ماده 94 قانون برنامه ششم که من یادم مثلا دکتر مسعودیت رو موقع قانبقا مرکز پژوهش بودن نوشتیم، قوانین مندرج این بودش که برای توسعه ورزش همگانیه، همگانی رو خیلی آوردیم زیر ساختا، ولی ما دیدیم که درست شاید بعضا زیر ساختا انجام میشد ولی این ورزش همگانی آب میرفت، یا مثلا ورزش قهرمانی مثلا کمتر اتفاق میفتاد و عمده پول از طریق وزارتخونه به هیئت ها داده میشد، به فدراسیون ها داده نمیشد. اومدیم قانون اصلاح کردیم، گفتیم ما وزارتخونه میتونیم این پول رو به فدراسیون ها بده. فدراسیون ها عمده اعتباراتشون واقعیتش این که میره برای بحث قهرمانی و مسابقات و کمتر میره سراغ بحث همگانی و استعدادیابی، و ما میدیدیم دوباره تو ورزش اتفاقی نمیافتاد. بعدا به این نتیجه رسیدم و اونم این هستش که چون فدراسیون های ورزشی ما نهاد عمومی غیر دولتی محسوب شدن، ناخودآگاه مجلس محترم به عنوان حاکم و دولت به عنوان حکمران باعث میشه که هر حکمی که حاکم میکنه ماده 5 قانون خدمات کشوری رو بهش تسری بده، یعنی بگه که شامل حال نهادهای عمومی غیر دولتی میشه. من چند وقت پیش می‌دیدم که نماینده دیوان محاسبات تکالیف خیلی زیادی داره به حوزه ورزش، در حوزه خدمتتون عرض کنم قوانینی که داده تسری پیدا میکنه حوزه ورزش، که نگاه میکردم دیدم کلا داره این مر قانون رو انجام میده. ولی واقعیتش اینه که ما وقتی که اومدیم شدیم نهاد عمومی غیر دولتی، خیلی قوانین دست و پاگیری حوزه ورزش رو گرفته. من پیشنهادم به دولت محترم این هستش که نترسیم اجازه بدیم که به هر حال فدراسیون ها هم مثل خیلی از این امورات خیریه که در راستای نظام حرکت میکنن از نهاد عمومی غیر دولتی خارج بشن، به صورت یک NGO محسوب میشن، دست رئیس فدراسیون باز میشه و رئیس فدراسیون بعد از اینکه یه مدتی رو میخواد امضا کنه نمیترسه امضا کنه و میتونه خیلی کارا رو انجام بده. شما الان ابتدایی ترین کاری که فدراسیون ها میخوان انجام بدن در مورد گرفتن اسپانسر، بعد برن تو سامانه 25 روز کاری که بوده میشه 40-50 روز، بعد
بروکراسی های دست و پاگیری که بعضی موقع آدم رو اصلا مستاصل میکنه از این که این کارو بکنه یا نکنه.
آقای دکتر اگر هم انجام بدید با ترس و لرز بعدش انجام بدید، یعنی با ترس و لرز وحشتناک که میخواید این کار انجام بدید که این اتفاق در واقع بعدن گریبانگیرتونه. من فکر میکنم اگر دولت، حالا تزریق پول دولتی بد نیست، اما اگر دولت بیاد قوانینی که در حوزه باشگاه داریه و قوانینی که در حوزه فدراسیون ها رو تغییر بده و دست خودش رو به نظر من به عنوان مداخله گر در امور ورزش کمتر بکنه و اجازه بده خود ورزش کارش رو انجام بده ولی ناظر باشه، رهنمود بکنه، خیلی اتفاقات
خوبی. دکتر همون چیزی که همیشه گفته میشه دیگه، دولت نقش سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت رو ایفا بکنه و دخالت نکنه. و این فکر میکنم یه اصل خیلی ساده حکرانی مطلوب یا بهینه در سراسر دنیاست که متاسفانه ما در موردش حرف زیاد میزنیم ولی در عمل، حالا فقط هم مال ورزش نیست، حوزه دیگه هم هست، شما به خوبی در حوزه ورزش اینو برای ما ترسیم کردید.
من خواهش میکنم آقای دکتر شما همین الان صنعت خودروسازی رو نگاه بکنین. صنعت خودروسازی کشور ما هم به نوعی میگیم به تأثیر ورزش شبیه ورزشه. دخالت هایی که دولت در تعیین قیمت میکنه و میاد قیمت رو تعیین میکنه، این باعث میشه که ببین تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه و تقاضا متعادل بشه قیمت ثابت میمونه، ولی وقتی که این تعادل وجود نداشته خودشه قیمت میره بالا. ورزش هم همین شده. شما در قالب ماده 88 میایید زمینهای ورزشی رو خب میذارید تو مزایده. بله تو مزایده گذاشتن درسته، به اهل دادن درسته، ولی وقتی شما تو مزایده این میذاری که طرف بخاطر اینکه سود بکنه یک عدد نجومی رو پیشنهاد میده تو مزایده و ما خوشحال میشیم که زمینهامون رو خوب فروختیم، ولی نگاه نمی کنیم که طرف برای بهره برداری از این زمینا مجبور اجاره رو بخاطر اینکه پرداخت کنه باید زیاد از مردم پول بگیره که بتونه اجاره بهاشو در بیاره. اینا همه منجر به گرون شدن ورزش میشه.
آقای دکتر من یه زمانی من فکر میکردم، زمانی که مسئولیت نداشتم، سن کمتری داشتم، میگفتم اگر من جایگاهی پیدا بکنم، مسئولیتی پیدا کنم که دستم به مسئولین وقت برسه و مشکلاتو بهشون بگم، خیلی مشکلات حل میشه. خب این توفیق نصیب من شد، اومدیم دسترسی هم پیدا کردیم، ولی به یه جنبندی رسیدم خیلی زود که مسئولین خیلی از من بهتر میتونن مشکلات رو. چرا به نظر شما اتفاقی نمیفته با این که این مشکلات رو این فرمول های ساده ای که دیگه فکر میکنم بحث عرضه و تقاضا رو شما از یک بچه دبیرستانی هم بپرسید به راحتی فرمولش رو درک میکنه و ما همین فرمول ساده رو در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری خودمون در عرصه های مختلف والا به طور مشخص در ورزش رو هم نمیتونیم رعایت بکنیم؟ مشکل کجا میبینید آقای دکتر؟
آقای دکتر من فکر میکنم دو تا نگاه وجود داره. یه نگاهی هستش که من به عنوان فدراسیون به ورزش دارم، یه نگاهی هم هستش که وزارت ورزش به عنوان نهاد دولتی به ورزش داره.
خوشبختانه شما از هر دو منظر این نگاه رو دارید.
آقای دکتر من زمانی که در وزارت ورزش بودم، خب قانون شرح وظایف وزارت ورزش رو فکر میکنم به جرات بتونم بگم بالای 90% رو من در مسئله آقای دکتر خادم نوشتیم. خب
بله.
اگر الان برگردم اون قانون دیگه نمی‌نویسم.
احسن.
فکر میکنم که
چون زوایای جدیدی براتون باز شده که
بله،
اونها رو خیلی هاشون میدونیم مانع برای اون محیط صف که بخواد در عمل فعالیتایی بکنه و بازدارنده است برای خیلی از
چون من به عنوان ستاد بهش نگاه کردم
آفرین.
وقتی اصلا صف دیدم نه با این باعث ایجاد اصلا مشکل میشه واسه من و این اتفاق ناخوشایندی هستش که میفته. نکته دومی که وجود داره و اونم این هستش که مثلا من در وزارت ورزش و فدراسیون ها اون دو نگاه متفاوت با همدیگه یک علاقه مخالفی با همدیگه دارن و این دوتا با همدیگه نمیتونن بیشتر حل بکنن و اینا همه دست دست هم دیگه که این اتفاقی آیده شد. ای کاش سازمان تربیت بدنی میمون وزارت ورزش نمیشد که معاون پارلمانی وقت وزارت ورزش 80% وقتش ساعت جمع کردن سوال و تذکر و موارد دیگه نمیشد و ایشون این وقت رو به همراه کارشناسایی که در دو حوزه بودن میداد و قوانین رو نوشت که به نفع ورزش بود. نوشتن قانون، تصویبش در هیئت دولت، ارجاعش به دو مجلس محترم به عنوان لایحه و تصویبش، این یک پروسه خیلی زمانبره. اینکه ما یک قانونی رو بخوایم در مجلس تصویب بکنیم یه پروسه چندین ساله طول میکشه. ای کاش سازمان تربیت بدنی میموندیم و به نظر من یک کارگروهی شکل میشد از رؤسای فدراسیون هایی که در فدراسیون بودن و مدیران کلی که در استان ها بودن میشستن قانونی در جامعه مینوشتن و این قانون رو به مجلس میدادن. ولی عمده انرژی الان من میدونم و حس میکنم که معاون محترم وزیر عمدهش سر سوال جمع کردن، تذکر و مواردی میده که خدمتتون از مسائل عمرانی استانهایی میده که بعضا بهشون مربوطه.
من متاسفانه خیلی کارشناسی نیست، بعضی موقعا با نگاه بخشی نگرانه است که هر کسی میخواد مشکل خودش در منطقه خودش حل بشه. بله. و کاملا حق با شماست و اینجا بعدا باید اعتراف بکنم با مطالعاتی که داشتم در سراسر دنیا، خود من جز طرفداران تبدیل شدن سازمان تربیت به وزارت خونه بودم، ولی همون موقع هم برخی از دوستان این تذکر رو میدادن که ما فرهنگ این قضیه رو نداریم و باعث میشه مطالبات دوستان ما در حوزه مجلس به جای اینکه مطالبات کلی و عمومی و به نفع مجموعه ورزش باشه با نگاه بخشی نگرانه باعث میشه که چالش های وزیر انقدر زیاد میشه که از مهمات تصمیم سازی و تصمیم گیری خودش باز میمونه و به نظر میرسه الان دچار یه همچین عارضه دشواری شدیم برای پیش برد امور. خیلی ممنونم آقای دکتر داود عزیزی، صحبت‌های شما برای خود من خیلی آموزنده بود و زاویه نگاه تازه‌ای رو ایجاد کرد. از شما سپاسگزارم.
من شاگرد شما بودم، درس پس دادم.
اختیار داری.
و انشالله مطالب من اون چیزی که مورد پسند خدا و مردم باشه اتفاق بیفته.
انشالله. ممنونم و خدا نگهدار.
طلایی، نگاهی 360 درجه‌ای به اقتصاد ورزش.
چشم‌انداز ورزش ایران در جهان کجاست؟ قرار است ورزش ایران کجای جهان بایستد؟ ورزش ایران هر چشم‌اندازی که داشته باشد و هر قله‌ای را که هدف گرفته باشد، برای نیل به آن باید دیدگاه خود را تغییر دهد. اکنون وقتی می‌خواهند مثلا برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هیئت مدیره انتخاب کنند، می‌گویند یکی از اعضا حتما باید ربطی به علم اقتصاد داشته باشد تا بتواند برای باشگاه پول بیاورد. اما آیا این مدل درست است؟ کدام یک از باشگاه‌های فعال در ورزش ایران دارای ساختار اقتصادی متناسب با دانش اقتصاد ورزش هستند؟ کدام یک از آنها طرح‌های مختلف اقتصادی را در دستور کار دارند؟ گفته می‌شود چیزی در حدود 500 میلیارد تومان گردش پول لیگ فوتبال است که این البته گردش آشکار است و گردش پنهان شاید خیلی بیشتر از اینها باشد. در این شرایط اگر خصوصی سازی جدی گرفته نشود، هرگز به اندازه گردش پولی که در لیگ فوتبال یا هر لیگ دیگری شاهدش هستیم بهره‌وری نخواهیم داشت. در واقع اکنون هیچ یک از باشگاه‌های حاضر در ایران در فعالیت‌های اقتصادی سهیم نیستند، نه در جذب گردشگر، نه در تولید لوازم ورزشی و ورزشگاه‌ها، و نه در هیچ حوزه دیگر تولید کالا و خدمات اثری از آنها نیست. غیبت آنها در این عرصه‌ها یک دلیل موجه دارد و آن هم خصوصی نبودنشان است. وقتی باشگاه‌ها خصوصی نیستند و همیشه دستشان در جیب دولت است، دلیلی برای ایجاد ساختار اقتصادی در خود نمی‌بینند. طبیعی است که وقتی باشگاه‌ها خود را ملزم به ایجاد ساختار اقتصادی نمی‌دانند، هرگز تبدیل به بنگاه اقتصادی هم نمی‌شوند. و به همین سادگی ورزش ایران از تبدیل به صنعت باز می‌ماند. تلاش در راستای خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی، سپردن کار به مردم و کاهش تصدیگری دولت همراه با برنامه متناسب، لزوم برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مشترک با فدراسیون‌های ورزشی برای جذب گردشگران ورزشی، ارتقاء سطح آگاهی شهروندان از فواید و اثرات جسمی، روحی و مادی ورزش، گوشه‌ای از اقداماتی است که می‌توان برای بهبود شرایط در نظر گرفت. از طرف دیگر مطالعات نشان می‌دهد که مثل هر کشور دیگری اقتصاد ورزش ایران هم تابعی از اقتصاد کل کشور است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که ورزش در سبد خانوار ایرانی قرار بگیرد که اگر این اتفاق رخ بدهد می‌توان امیدوار بود در صورت تبدیل باشگاه‌های خصوصی به بنگاه‌های اقتصادی صنعت ورزش ایران هم شکل واقعی به خود بگیرد و رونق اساسی در آن ایجاد شود. برزیل در مدت یک ماه برگزاری المپیک 2016 ریو حدود 9 میلیارد دلار سود به دست آورد که درآمدی بیش از درآمد یک سال صنعت گردشگری کنونی ایران است. این ظرفیتی است که فقط در ورزش وجود دارد و هنوز ورزش ایران آن را جدی نگرفته است. اما یقیناً این اتفاق یک شبه و یک دفعه امکان پذیر نیست. باید نظام باشگاهداری در ایران اجرایی شود و باشگاه‌هایی داشته باشیم که هم خصوصی‌اند و هم ساختار اقتصادی دارند.
ایران، تهران، شبکه اقتصاد، برنامه گل طلایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من فهیمه مشتیبا با تازه های خبری برنامه گل طلایی در خدمت شما هستم. و اما بشنوید از سود بیش از 500 میلیارد یورویی باشگاه پاریس سن ژرمن به لطف حضور لیونل مسی در این تیم. انتقال لیونل مسی به باشگاه پاریس سن ژرمن بیش از 500 میلیارد یورو برای این باشگاه سودآوری داشته و درآمد آنها را چند برابر کرد. نکته های از اهمیت این که به لطف حضور لیونل مسی 10 قرارداد اسپانسری جدید برای پاریس سن ژرمن بسته شد. قراردادهایی که به گفته مارک آرمسترانگ مدیر مالی این باشگاه پیش از لیونل مسی مبلغشان بین 3 تا 5 میلیون بود و اکنون بین 5 تا 8 میلیون یورو، یعنی رشدی 13% را به دنبال داشته است. یکی دیگر از زمینه‌هایی که پاریس سن ژرمن با آمدن مسی در آن رشد فزاینده‌ای داشته است فروش پیراهن است. پیش از مسی پیراهن نیمار و امباپه باشگاه را وارد فاز دیگری کرده بود، اما با ورود مسی وضعیت به شدت تغییر و صعودی شد، به نحوی که در 3 ساعت نخست بیش از 1 میلیون یورو درآمد از فروش پیراهن این بازیکن آرژانتینی به باشگاه برگشت. همچنین آمدن مسی تاثیر زیادی در شبکه‌های اجتماعی این باشگاه داشت، به نحوی که دنبال کنندگان در تمام پلتفرم‌های این باشگاه به 150 میلیون نفر رسید و به طور متوسط 1,400,000 یورو در هفته درآمدزایی داشت. علاوه بر این، آمدن مسی به معنای افزایش چشمگیر درآمد فروش بلیط نیز بود.
خب شنوندگان عزیز، در برنامه امروز زوایای مختلفی مورد بحث قرار گرفت. اگر بخوایم یک جمع‌بندی از نگاه‌های ارائه شده در برنامه امروز داشته باشیم، آقای مهندس هاشمی تبا با توجه به سوابقی که در حوزه مدیریت کلان ورزش و اقتصاد داشتن، مهمترین مسئله‌ای رو که مطرح کردن از نقش دولت برای کمک به توسعه اقتصادی ورزش، نقشی است که دولت میتونه در تحریک تقاضا از طریق نظام‌های آموزشی داشته باشه و تربیت بدنی که اونجا زمینه‌های لازم رو فراهم بکنه و شرایطی فراهم بکنه که با تحریک تقاضا متقاضیان ورزش بیشتر بشن و به تبع شرایط توسعه صنعت و اقتصاد ورزش بهبود پیدا بکنه. آقای داوود عزیزی باز از دیگر افرادی بودند که در حوزه ستاد ورزش و در صف و در فدراسیون نقش آفرینی داشتند. مهمترین نگاهی که داشتن توسعه محیط حقوقی بود، به تعبیری کاهش مداخله های دولت و تصمیم گیری ها و زمینه های مقرراتی و حقوقی و قانونی که کمک بکنه به کسانی که در صف هستن با کمترین فشار و مسئله شرایط رو به سمت توسعه اقتصادی ورزش پیش ببرن. از مجموع گفتمان های امروز اونچه که بر نقش دولت در توسعه اقتصادی ورزش تأکید میشه اینه که دولت واقعا جایگاه سیاستگزار، ناظر و حامی خودش رو پیدا بکنه برای سازمانها و نهادهای مختلف ورزشی و با ایفای این نقش کمک بکنه که رونق اقتصادی ورزش بیشتر بشه. از همراهی شما بی‌نهایت سپاسگزارم. تا برنامه دیگر با هزاران درود بدرود.
تصویر همین منظر دلباز باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز لحظه شیرین قرارم تویی درچه از آن خاطره دارم تویی دل خوشم از این که کنارم تویی عاشقم و لبخند تو پیداست در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست با تو مستم بهترین جای جهان با تو همینجاست
لحظه شیرین قرارم تویی درچه از آن خاطر دارم تویی مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
مژده به اهالی نصف جهان، سرای ایرانی داره میاد اصفهان با دست پر و پیشنهادات متنوع و جذاب. از عید قربان سرای ایرانی در شهر اصفهان یک خرید به صرفه رو برای شما از همیشه آسان‌تر میکنه. پس یادتون نره، خرید تو عید قربان جذابه. از عید برید خرید.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
چیزی می خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهرفش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خانگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته یا حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو باچر بودو.
کجایی؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
هشتگ خبر. ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد.